ساعت 21:09 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. صبح جمعه سه کشور تونس، فرانسه و کویت شاهد سه حمله انتحاری و مسلحانه بودند. وزیر خارجه آمریکا راهی وین شد و ازدواج همجنسگرایان در همه ایالت‌های آمریکا قانونی اعلام شد. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. وزارت کشور کویت شمار کشته شدگان در حمله انتحاری به یک مسجد شیعیان را در پایتخت این کشور 25 نفر و شمار زخمی ها را 202 نفر اعلام کرد. گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. حمله انتحاری هنگام نماز جمعه رخ داد. شیخ جابر مبارک از سبا، نخست وزیر کویت، از مجروحان در بیمارستان عیادت کرد. در خبر دیگر، وزیر کشور فرانسه اعلام کرد فرد مهاجم به یک کارخانه گاز در نزدیکی شهر لیون بازداشت شده است. وزیر کشور فرانسه گفته است این شخص برای پلیس شناخته شده و با گروه‌های سلفی در ارتباط بوده است، اما در تحقیقاتی که قبلا از او شده شواهدی در مورد سوء سابقه او به دست نیامده است. به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از پلیس، در حمله به این کارخانه 2 نفر زخمی شدند و جسد یک مرد محلی فرانسوی هم با سر بریده در محل پیدا شد. در خبر دیگر، وزارت بهداشت تونس اعلام کرد که شمار کشته شدگان در حمله تروریستی روز جمعه به ساحلی در شهر سوسه به 28 تن رسیده است. گردشگرانی از بریتانیا، آلمان و بلژیک در میان کشته شدگان و شماری نیز زخمی شدند. همزمان وزیر امنیت تونس گفته است که فرد حمله کننده که به دست ماموران امنیتی کشته شده یک دانشجوی تونسی بوده که سابقه نزد پلیس نداشته است. درباره حملات امروز به سه کشور تونس، فرانسه و کویت، حملات انتحاری و مسلحانه، همکارم سمیرا قرایی گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
جمعه 5 تیر ماه، سه کشور در سه قاره مختلف مورد حمله قرار گرفتند: فرانسه، کویت و تونس. صبح جمعه در حمله به یک کارخانه گاز به نام ایر پروداکتس در جنوب فرانسه 1 نفر کشته و چند نفر زخمی شدند. یک سر بریده نیز که روی آن کلمات عربی نوشته شده بر در ورودی کارخانه آویزان شده است. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، که در اجلاس اتحادیه اروپا در بروکسل به سر می برد، پس از شنیدن این خبر بلژیک را ترک کرده و به فرانسه بازگشته است. آقای اولاند این حمله را تروریستی نامیده است. بر اساس منابع فرانسوی، این کارخانه به تازگی قراردادی با عربستان سعودی امضا کرده بود که بر مبنای آن بزرگترین مرکز گازی جهان را در شهر جازان در عربستان بسازد و ممکن است به همین دلیل این کارخانه مورد حمله قرار گرفته باشد. مدیرعامل این کارخانه که مرکز آن در دیترویت آمریکاست، سیف الله قاسمی نام دارد که متولد شهر مشهد در ایران است. گفته می شود یکی از مهاجمان این حمله که به گفته آقای اولاند تروریستی بوده بازداشت شده است. رویترز می نویسد که مظنونین این حادثه برای سرویس‌های امنیتی فرانسه شناخته شده بودند. یکی از این مظنونین یاسین صالحی نام دارد که 25 سال است و سال 2005 تحت نظر سرویس‌های امنیتی بوده. با این همه پیش از این مرتکب هیچ جرمی نشده است. منابع فرانسوی میگویند یاسین صالحی به یک جنبش سلفی در فرانسه مرتبط بوده است. اما آن سوتر در قاره آفریقا و در کشور تونس، در جریان یک حمله تروریستی به یک هتل در شهر سوسه صبح جمعه 27 تن جان خود را از دست دادند. در میان کشته شدگان تعدادی گردشگر خارجی نیز بودند. این حمله توسط 2 مرد مسلح ترتیب داده شده که به شکل مستقیم به سوی حاضران در هتل آتش گشودند. یکی از این 2 مرد مسلح توسط نیروهای امنیت تونس کشته شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. شهر سوسه در شمال شرق تونس و در کنار دریای مدیترانه واقع شده و یکی از مقاصد توریستی پرطرفدار در شمال آفریقا است. هنوز ملیت کشته شدگان این حمله تروریستی به طور دقیق مشخص نیست. و حمله سوم صبح جمعه در شهر کویت، پایتخت کشور کویت اتفاق افتاده و طی آن مسجد شیعیان مورد هدف قرار گرفته است. گزارش‌ها تا کنون تایید کننده ی مرگ دست کم 10 تن است. تعداد زیادی نیز مجروح شدند که حال 8 تن از آنان وخیم اعلام شده است. حدود 30 تا 40% جمعیت کل کویت را شیعیان تشکیل می‌دهند و بر اساس گزارشی در سال 2001 300,000 شیعه در این کشور کم جمعیت زندگی می‌کنند. گروه خلافت اسلامی یا همان داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. بر اساس گفته‌های یک شاهد عینی به خبرگزاری رویترز، در زمان حمله به این مسجد که مسجد امام صادق نام دارد، حدود 2000 نفر احتمالاً روزه‌دار برای اقامه نماز در این مسجد جمع شده بودند. عکسایی که از این رویداد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، مسجد را در وضعیتی نشان می‌دهد که همه جای آن آسیب دیده است. به جز حمله تونس که هنوز گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته، 2 حمله دیگر توسط اسلامگرایان افراطی ترتیب داده شده است.
گزارش همکارم سمیرا قرایی بود از حملات انتحاری و مسلحانه روز جمعه به 3 کشور تونس، فرانسه و کویت. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای پیوستن به مذاکرات هسته‌ای با ایران راهی وین شد. آقای کری که پایش اخیراً شکسته با چوب زیر بغل راه می‌رود و پزشکش همراه اوست. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز اعلام کرده که امشب از تهران رهسپار وین می‌شود. وزیران خارجه ایران و آمریکا روز شنبه دیدار 2 جانبه‌ای خواهند داشت. خبرگزاری ایتارتاس به نقل از دیپلمات‌ها می‌گوید قرار است لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه نیز روز شنبه وارد وین شود و فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا، فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان و فدریکا مورگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز طی روزهای شنبه و یک شنبه به وین می‌روند و به احتمال زیاد نشست جمعی ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز دوشنبه برگزار می‌شود. ایران و گروه 5 به علاوه 1 می‌کوشند تا 30 ژوئن به توافق نهایی دست یابند، اما دو طرف گفتند در صورت لزوم مذاکرات چند روز بیشتر طول خواهد کشید. دولت خودگردان فلسطین در دادگاه جنایت جنگی لاهه بر علیه اسرائیل پرونده تشکیل داد. به گزارش خبرگزاری رویترز از لاهه، مقر دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات جنگی، این شکایتنامه روز پنجشنبه 4 تیر ماه از طرف دولت خودگردان فلسطین تسلیم این دادگاه شد. بیشتر بشنویم از همکارم حسن فرامرز.
به گزارش خبرگزاری رویترز از شهر لاهه، تشکیل چنین پرونده‌ای اسرائیل را بر سر دوراهی قرار می‌دهد. اکنون اسرائیل باید تصمیم بگیرد که یا با دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی همکاری کند و یا از قبول این همکاری سر باز زند و در جامعه جهانی منزوی شود. این پرونده لبه تیز دیگری هم دارد که متوجه فلسطین است. به گزارش رویترز، تشکیل چنین پرونده‌ای می‌تواند کمک‌های اقتصادی دولت آمریکا به تشکیلات خودگردان فلسطین را با مشکلات اساسی روبرو کند. آمریکا سالانه حدود 400 میلیون دلار کمک‌های اقتصادی به فلسطین می‌فرستد. رویترز به نقل از ریاض المالکی وزیر خارجه فلسطین می نویسد که در این پرونده از دادگاه بین المللی جنایات جنگی خواسته شده است که روند بررسی موارد نقض حقوق بشر در نوار غزه را تسریع ببخشد و به مشکلات مربوط به شهرکسازی در اراضی اشغالی و بدرفتاری با زندانیان فلسطینی در اسرائیل رسیدگی کند. به گفته وزیر خارجه فلسطین، کشورش به دنبال عدالت است نه انتقام. وی میگوید این پرونده در عین حال امتحانی است برای راستی آزمایی اراده جامعه جهانی. به گفته مالکی این امتحانی است که دنیا نباید در آن شکست بخورد. اسرائیل اتهامات دولت فلسطین را در رابطه با جنایات جنگی رد می کند. روز دوشنبه هفته جاری بازرسان سازمان ملل متحد هر دو طرف اسرائیل و فلسطین را به نقض حقوق بشر و ارتکاب جرم و جنایات جنگی متهم کردند. دولت خودگردان فلسطین در ماه آوریل گذشته به دادگاه بین المللی لاهه پیوست و اندکی پس از آن پرونده مربوط به نوار غزه را بر علیه اسرائیل تشکیل داد. اسرائیل از نفوذ بالایی در این دادگاه برخوردار است و تنها راه رسیدن به نوار غزه هم از آن کشور می گذرد. اسرائیل همچنین رفت و آمد به کرانه باختری را کنترل می کند. دادگاه بین المللی لاهه قدرت اجرایی ندارد و نمی تواند متهم را مجبور به همکاری کند. اسرائیل عضو این دادگاه نیست و دستورات این دادگاه برای اسرائیل ضمانت اجرایی ندارد. اما عدم همکاری اسرائیل با این دادگاه می تواند این کشور را در انزوا قرار دهد. حسن فرامرز، رادیو فردا.
وزارت خارجه آمریکا مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران آنقدر وخیم است که در سطح جهانی چنین توجهی را جلب می‌کند.
اخبار ضد و نقیض درباره صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری و بازداشت بیش از 160 تن در تبریز و همدان به اتهام روزخاری. با من مهتاب وحیدی راد روز شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
اما سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای از تغییرات جدید در قانون آیین دادرسی کیفری در ایران انتقاد کرده و آن را نقض حق دادرسی عادلانه خوانده است. عفو بین الملل در این بیانیه خواستار اصلاح فوری قانون آیین دادرسی کیفری در ایران شده است. همکارم الهه روانشاد دیدگاه شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل را در این باره جویا شده است.
در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مهمترین مسئله‌ای که ناقض حقوق وکلا و متهمین است این است که در تحقیقات مقدماتی در مورد متهمان سیاسی و عقیدتی و جرائم مهم مثل جرائمی که مجازات آنها مرگ و یا قطع عضو، متهمان حق دارند فقط و فقط از بین وکلایی که قوه قضاییه تعیین میکنه وکیل انتخاب کنند و این یک محدودیت بزرگ است برای افرادی که دستگیر میشوند و نمیتوانند وکیل مورد اعتماد خودشون رو داشته باشند.
خانم عبادی، بسیاری از وکلا در ایران در روزهای اخیر برخی از قسمت‌های آیین جدید دادرسی کیفری رو مخالف با اصل 35 قانون اساسی ایران می‌دونن که در اون حق انتخاب وکیل یک از اصول اصلی حقوق شهروندی به حساب میاد. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
آنچه که محدودیت متهمان برای انتخاب وکیل مورد اعتماد خودشون هست در تفسیر ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده و کاملا با دادرسی عادلانه و مقررات قانون اساسی در این زمینه مغایرت دارد، زیرا که متهم بایستی وکیل مورد اعتماد خودش رو انتخاب کنه. در این حال من باید بگم این روش که قوه قضاییه وکلا رو در مورد متهمان امنیتی و عقیدتی تحمیل میکرد به افرادی که در زندان هستند پیشینه دیرینه ای دارد. بارها و بارها قاضی مرتضوی، قاضی حداد و برخی از قضات قانونگریز دادگاه انقلاب به چنین متهمانی میگفتند که حق ندارید از وکلای معروف به حقوق بشر کسی رو انتخاب بکنید. و این رو شما در خاطرات برخی از زندانیان سیاسی که آمدن بیرون و خاطراتشون رو چاپ کردن از جمله خانم رکسانا صابری می توانید ببینید که چگونه قاضی حداد وقتی که وکالتنامه ای رو که من ارائه کرده بودم می بینه چه توصیه بهش میکنه و میگوید که اگر این وکیل رو بگیری حتما حبست بیشتر خواهد شد. و تنها مورد ایشان نبوده، بلکه موارد بسیار زیادی من و همکاران من در کانون مدافعان حقوق بشر و به طور کلی با کلای مستقل و مدافع حقوق بشر همواره با محدودیت های فراوانی مواجه می شدن. الان متاسفانه اون رویه غیر قانونی تبدیل به قانون شده، یعنی در حقیقت قانونگذار با قانون آیین دادرسی کیفری جدید اجازه چنین تخلفی را رسما به دادگاه ها داده.
شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل با رادیو فردا گفتگو می‌کرد و خبر آخر این که دیوان عالی آمریکا ازدواج همجنسگرایان را در تمامی ایالت‌های این کشور قانونی اعلام کرد. از 9 قاضی دیوان عالی 5 تن به این موضوع رأی مثبت دادند. به گزارش رسانه‌های آمریکا تا پیش از این در 37 ایالت این کشور و منطقه کلمبیا یعنی شهر واشنگتن پایتخت این کشور زوج‌های همجنسگرا می‌توانستند به شکل رسمی ازدواج کنند، اما با رأی روز جمعه اکنون در همه 50 ایالت آمریکا این قانون به اجرا گذاشته می شود. شنوندگان گرامی، این بود این مجموعه خبری. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.